مردمی
به طور کامل به مردم واگذار بشه.
ببینید بس به طور کامل واگذار، البته بعضی ها ممکنه نشه با اون هم قانون مشخص کرده، بعضی از بنگاه ها اصلا در توان بخش خصوصی نیست، ولی اونجایی که امکان مدیریت در بخش خصوصی هست به نظر من میرسه که هم امکانات مردمیش باید بیاد میدون، هم بانک ها بخشی از تحصیلاتش رو اختصاص دادن به این که او بتواند بیاد این بنگاه رو در ابتدایش بگیره و بتونه، و بعدش هم واقعا این نباشه که همه جا اوتش کنن. خب ببینید الان فرض بکنیم یه کارخونه امکاناتش رو امروز از خود دولت فرض بکنیم وزارت نیرو میخره، فردا که مردمی شد این یا اینکه از او تعیین میکنه یا بالاخره با واردات میخواد اموراتش بگذره، همونطوری که در زمانی که دست خودشون بوده کمک میکردن، بعدم که دست بخش خصوصی میرسه به عنوان یک کار ملی باید کمکش کنن، باید راه بندازن که اون سرپا باشه. با سرپا بودن اون اشتغال ایجاد میشه، ما اشتغال میخوان، کار میخوان، جوونی که میخواد بیاد بره ازدواج کنه بس کار داشته باشه، جوونی که میخوادش که سالم باشه به کارهای مختلف نپردازه باید اشتغال داشته باشه. آدم بیکاره به هر فسادی دست میزنه، چاره ای نداریم مگر اینکه همه امکانات دولت، تمام بنگاه های دولت، تمام امکانات وزارتخونه ها، تمام منابعی که در کشور هست برای راه اندازی اشتغال اگر ما چیز کنیم بازم بیراهه نرفتیم، امکانات بگیریم که اشتغال ایجاد بشه. اون وقت هستش که یک کشور با نشاط سرپا همراه نظام و دولت خواهیم داشت. این رو ما باید دقت بهش بکنیم، نمیشه که فقط با شعار کشور بود. با کار باید گذارن که به نظر من راهشی.
کرمی داریم چند برنامه‌ای که داشتیم خیلی درباره جایگاه بخش خصوصی شما صحبت کردید. این سوال مطرح میشه که چرا بخش خصوصی موفق‌تر از بخش دولتی عمل میکنه؟ تجربه هم ثابت کرده این رو. چراییش رو میخوام از جناب علی بپرسم که چرا بخش خصوصی نسبت به دولت موفق‌تره در عرصه اقتصاد؟
ببینید به طور طبیعی هر انسانی منفعت طلبه. اینو شما هم نمیتونی منکر بشی. خدا هم در خیلی از مسائلش یه منافعی رو، اگر شما نماز خواندی بالاخره بهشت اینچنانی، نهر آنچنانی، بالاخره این منافع است. حالا افراد متفاوتن، امثال من به این منافع هستن، ولی اون که فقط فکر این هستی که بندگی بکنه اون کاری ندارم. عموما ما کار داریم، یه مملکت نمیتونه بر افراد خاص چیز بکنه، بس عامه مردم در عامه مردم پد منفعت هم. منفعتی که اگر به خودشون برسه کار میکنن. شما یک کارخانه ای که برای یک کارش ممکنه بخش خصوصی دو نفر داشته باشه، همون کار رو دولت با ده نفر باید، ده نفر پنج برابر هزینه میشه نسبت اون دو نفر. اول از اون مقرون به صرفه نیست. بنگاه های اقتصادی دولت اگر به صورت شفاف بیان گزارش بدن، اون وقت ناموفقیت اونها رو خواهید دید. بخش خصوصی اگر واقعا موانعی سر راش نباشه تقریبا محاسبه میکنه. اون کسی که وارد یک شغلی میشه اکثرا کسانی هستن که تخصص اون کار رو دارن، ممکنه یک به ده باشه، یک به پنج باشه. خب شما الان جمعیت ژاپن فکر کنم 150 میلیون باشه، تعداد کارمندهایی که اونجا به کار گرفتن تقریبا یک بیستم، یک سیومه کشور ما. چرا اینجوری هستش؟ بعضی از کشورها اصلا دیدن که حتی کار امنیتیشون اومدن بخش خصوصی دادن، بالاخره پیمان بستن که این امنیت رو برقرار کنه، بدن که دیدن مقلوب صرف است. در هر صورت هر کسی که برای خودش میدوه میتواند که با سرعت بیشتری بره. اون کسی که برای خودش نمیدوه هیچ دلیلی نداره که بدوه، اون در مقابل سرعتش امکانات به دستش میاد. اون کسی که دولتی هستش به عنوان زمان دریافت، ممکنه اون در یک روز یه رای رو طی کنه، این ممکنه با پنج روز هم طی نکنه، چون پنج روزش پنج روز حقوق بگیره، اون میخواد یه کاری بکنه، از کارش میخواد حقوق بگیره. خب خیلی متفاوت. البته این دیگه به نظر من میرسه که نخنما شده این بحث. تمام کشورهای کمونیستی به این رسیدن. این چیزی نیستش که الان از اتوالی سوال کردی و بنده پاسخ بدم فکر کنی که یه چیزی حالا نوعی هستش یا یک حرف نوعی هستش. نه، این چیزی هستش که تمام کشورهای، شما چین رو برگردید به عقب ببینید چه وضعیتی داشته، این همسایه‌مون شوروی رو برگردید به عقب ببینید چه وضعیتی داشته، چه فسادی در مسائل دولتی اصلا قابل ذکر نیست که چه فساد عجیب و غریبی در این کشورها از نظر مختلف داشتن. لذا به نظر من میرسه که این موضوع دیگه بحثش زیاد نمیتونه که متحول باشه و برای همه مشخصه کار دولتی نتیجه‌ای نداره. کشورهایی هم که اینطور عمل کردن تا زمانی که بر این پایه در میچرخید وضعیت خوبی نداشتن. البته ما خیلی متفاوتیم با کشورهای سرمایه دار، اشتباه نشه، ما سرمایه رو بر مبنای حرکت اسلامی میخواییم، من تا فرهنگش رو متاسفانه به هم ریختیم. ما میتوانستیم که یک کشوری بسیار عالی، تجار و سرمایه گذاران متدینی که تعریفی که در اسلام بین کارفرما و کارگر هست هیچ جای دنیا ندارید. به متون اسلامی نگاه کنید ببینید چی میگه. میگه هنوز عرقش خوش نشده حقوقش رو بپردازید. به شما میگه که مواظب باش، اون هم مثل شما بالاخره چین و چنانه، باید مراعات کنی. اگر این ارتباط رو به جای این که ما بیایم در مقابل هم قرارشون بدیم در کشور آمده بودیم و این کار رو فرهنگ کرده بودیم که هر کسی کارگر سر جای خودش قرار بگیره، کارفرما سر جای خودش قرار بگیره، اسلام اونجوری گفته بین اینها حاکم باشه بین دو نفرشون، وقت امرو معلوم شد چه خبر. ما متاسفانه همه چی رو در مسائل اقتصادی به هم ریختیم. من این وضعم قبول ندارم در مسائل بخش خصوصیمون با این فرهنگی که امرو حاکم هست. لذا میشه این کار را انجام داد، امیدواریم که برسیم به اون چیزی که در اسلام بوده که اون وقت معلوم میشه که آیا میتواند هیچ کشوری با ما مقابله کنه. به نظر میرسه که اینطور.
با این توضیح و این نگاهی که بیان کردید، اگر که اتفاق میافتاد و اگر که حاکم میشد در عرصه اقتصادی، آیا هنوز نیازمند مجموعی مثل کمیته امداد بودیم؟
نه، ببینید اصلا خدا رحمت کنه آقای عسکریلی مطلب اون موقع هم گفتم، حالا بگم به شما. من گفتم اگر اقتصاد ما درست بود آیا باید روز به روز بر مستمری گیرای ما اضافه بشه یا کم بشه؟ با توجه به اینکه خود کمیته امدادم واقعا خودکفایی داشت، کارهای خوبی کرد، خیلی کارهای خوبی کرد، چه جوریه که هر روز مستمری گیرای ما اضافه میشه؟ این حکایت از اقتصاد مریض نمیکنه. یه روزی میگفتن اگه وجوهات رو همه میدادن هیچ فقیری پیدا نمیشد. موقعی که فقیر هست این حکایت از این میکنه که مردم حق و حقوق الهی رو پرداخت نکردن. اگر زکات داده میشد فقیری نباید، اینو اصل اسلامه، باشه. خب این بودن فقیر حکایت از این میکنیم که ما زکات هامونو پرداخت نکردیم. این که هر روز به مستمری ما بگیره ما اضافه میشه، خب این حکایت از این میکنه که اقتصاد ما درستی، اشتغال ما اشتغال پایداری نیست و مشکل داریم. پیچ چی میگردیم؟ به نظر من میرسه که کمیته امداد یکی از دلایل بودنش اینه که اقتصاد ما درست نیست. خب ناگزیرم هست که بعضی مسائل، حالا من میگم هیچی نباید باشه، ولی از اون طرف چیز اگه ما میگیم کمیته امداد هم دست و پاش جمع بشه، از اون طرف باید بالاخره در کشور به صورتی عمل کنیم که بیکار نباشه. موقعی که بیکار بود بالاخره واسه کسی برسه، موقعی که مشکل بود بهسیسی باید به کمک بیاد، کمیته امداد به کمک بیاد. ولی به نظر من میرسه که اینها یه چیزایی هستش که باید بالاخره کار درست بشه و ما اون موقع به ضرس قاطع خواهیم گفت که حتما کمیته امداد نباید باشه. ولی امروز شاید با یه خود همچین شک، علی رغم که من معتقدم باید این کار بکنیم و همین امکانات بره به دست کسانی که اشتغال جاشو به همین اندازه و الان تعداد از سالهای اول هر سال داره به مستمرگی اضافه میشه. این دلیل بر ضعف اقتصادی کشور ها.
جدایی از این نکته ای که مهم هم است و قطعا تأثیر گذار هست موضوع شرایط اقتصادی کشور، چرا اون خودکفایی خود امداد نتونسته اثر گذار باشه و کاهش بده تعداد مستمری بگیران رو؟ در برنامه قبلی که در مورد یارانه ها صحبت کردیم، اون نگاهی که افراد تنبل میشن وقتی که مستمری دریافت میکنن حاکم نیست؟
چرا این هم بخشی همون تو این متفاوته با یارانه ها ساجنه باشه. شما یارانه ها رو به صورت عام دادی، کمیته امداد آمدش به صورت خاص رفت گشت افراد خاصی رو داد، این اصلا ماهیتاً با اون متفاوته، اون به کلی خطا بود. این هم اگر تازه که البته این هم از جا ممکنه خوب عمل نشده، مستمری بگیرهای نامیزونی هم داشته باشه، ولی اگر با اون ویژگی ها که کمیته امداد مثلا فرض بکنیم سرپرست خانواده نداشته باشه، فرض بکنیم که امکانات کاری نداشته باشه، خب این دیگه نمیشون. اونهایی هم که امکان بود، من شاهد این بودم، اونها که امکان این بود در خودکفایی خوب عمل میشد.
خیلی خانواده ها خودکفا میشدن و از تحت
بله بعدن اینها میرفتن جدا. حتی شما خیلی از افرادی که امروز پزشکایی که هست کسانی بود که دیروز از کمیته امداد به دلیل اینکه اینها از این امکانات نظام و از این امکانات برخوردار شدن بعدها اومدن کمک‌های خوبی، پزشکای خوبی با در کمیته امداد که هزینه تحصیلشون پرداخت شد بعد برگشتن، اینها امروز کمک به کمیته امداد میکنن.
بله در بین نمایندگان مجلس این دوره هم داریم کسانی که در دوران کودکی و نوجوانی تحت پوشش امداد بودن، ولی تعدادش خیلی محدوده.
بله محدوده. حالا ببینیم با خیلی کارهای دیگه بس میشد دیگه، حالا تو کارام همه که بدون اشکال نبوده، ولی بالاخره همش هم بد نبوده، همش بله قطعاً خالی نبوده. بخش
همین نمونه ها میتونه
ببینیم. همین نمونه کمیته امداد در یک مقطعی حضرت امام دستور دادن که خیلی وضعیت، ولی من عرضم اینه که باید سیاست گذاری اقتصادی ما جوری بود که به تدریج اگر اقتصاد خوب میشد دیگه اینها قطع میشدن.
نکته همینجاست که همین نمونه ها اگر شکم هست نشون میده که مسیر کمیته امداد مسیر درستی
بله،
بوده.
بله 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 بله.
و اگر اون نکته که اشاره کردین سیاست های اقتصادی دولت اگر درست بود، اون سیاست های کمیته امداد هم در مسیر قرار میگیره.
بود عزیز بود که بس اولش که از بهترین کارها بود، نظامی که از به ارث رسیده بود از شاهنشاهی، بالاخره ما جایی داشتیم که اصلا خیلی از چیزها رو اصلا ندیده بودن، اصلا از شهرشون اونور نرفته بودن، خیلی چیزها رو باورشون نباشه یه پرتقال میشه پوست بکنی که مغزشو بخوری. امروز الحمدلله به لطف نظام جمهوری اسلامی و برکت نظام جمهوری اسلامی خوب تقریبا در کشور امکانات زیادی داره. ما این رو بگیم اگر مشکلات اقتصادی میگیم، از اون ورم ببینید شما اگر راههایی که برای کشور کشیده شده، تمام کشور برق داره، مسائل مختلف داره، اینها رو اگر بذاریم این قسمت پر لیوانم باید ببینیم. ولی ما میخوام بگیم که ما که این همه امکانات رو داریم در تمام شاید اکثر زمینه ها داریم در دنیا از برترین ها میشیم، ما بحث اون رو اقتصاده. یه موقع کسی از این صحبت های من سوء استفاده نکنه. تا دیروز یه نفر جنرال ما اینجا تابع یک دونه استوار بیگانه می شده، هرچی اونجا فرمان می دادن اینجا ما باید فرمان می بردیم. امروز کسی چپ نمی تونه، نه تنها در کشورمونو چپ ما کسی نگاه نمی کنه، حتی کسانی که زایده ایران هستن و در کنار ما قرار گرفتن که ما علنی هم گفتیم ما هر کسی در مقابل استکبار واسه، هر کی در مقابل اسرائیل واسه، ما در کنارشیم. امروز اگه مقاومت سر پاش ایستاده این به علت توانمندی و اقتدار ماست. اگر امروز یمن با تمام امکانات دلارای پولی سعودی، امروز سعودی به زانو در اومده، خب مردم نمیدونن، علارغم اینکه آمریکا و تمام اروپا و و و و خیلی از مرتجعین منطقه عرب ها پشت سرش هستن، امروز فهمید یکی کی دارن در میره. امارات در رفت، امارات میدونست که دیگه اگر چند سبایی دیگه بمانه اعلان رو بیطرفی کرد و به ما هم اعلان کرد یا فلان. امروز فردا هم به نظر من میسه خیلی طول نمیکشه سعودی حتما به زانو خواهد در اومد. الان
نشانه های تغییر حوزه رو میبینی؟
بله، همین الان به التماس در اومده از ایران، مرتب تقاضای کمک داره. اینا چیزاییه که نادیده میشه. قصه
در همین دو هفته اخیر تغییر رفتارهایی داشته عربستان.
نه اما این یکی دوتا نیست. اگه ما قرار بشه قسمت پر لیبانو بشه، این ممکنه ده ها جلسه ما فقط قسمت پره. بله من فقط و فقط دارم میگم، هر کسی که صدای من میشنوه، من فقط در رابطه با مسائل اقتصادی ضعف میبینم. به لطف خدا در هیچ زمینه ما مشکل نداریم و همینطور که نشونم دادیم، نه در جنگمون با اقتدار وایستادیم، عزت با اقتدار وایستادیم، همه این چیزا هست. امروز هم دنیا چپ به ما نمیتونه نگاه کنه، به لطف خدا و به رهبری پیغمبرگونه مقام معظم رهبری که امیدواریم که خدا عمر طولانی بهشون عطا کنه.
یک نقطه موقت میگذاریم آقای کریم بسم الله، انشاءالله برنامه آینده ادامه بس و البته جمع‌بندی مباحثمون رو با حسالی خواهیم داشت.
خواهش میکنم. خیلی متشکر میکنم از شما و همه عزیزان و شنوندگان.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز که با یاد ایام امروز هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
حرفه‌ای‌ها. سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه حرفه‌ای‌ها. من سعید وفایی هستم، مربی فروش و خودسازی. میخوام درباره 4 سوال مهمی که برای موفقیت در کسب و کارتون باید به دنبال پاسخش باشید باهاتون صحبت کنم. با توجه به اینکه با بازار بزرگ پررقابتی روبرو هستیم، باید این رو بدونیم که ما نمیتونیم همه رو مشتری خودمون بدونیم، چون بخش‌های مختلف بازار سلایق متفاوتی دارن و هیچ وقت نمیشه همه رو راضی نگه داشت. و با توجه به این که هر کسب و کاری منابع محدودی داره، لازمه در مدیریت کردن این منابع نهایت تلاشش رو بکنه. پس بهتره بخش دقیق‌تری از بازار رو به عنوان بازار هدف انتخاب کنیم و تمام تمرکزمون رو روی ارائه خدمات عالی به این بخش بذاریم و رضایتشون رو جلب کنیم. این کار هم در هزینه های ما صرفه جویی ایجاد میکنه، هم سطح رضایت مشتری هامون رو افزایش میده. پس باید به 4 سوال اساسی جواب بدیم. 1. بهترین و جذابترین مشتری ما چه کسیه و چه ویژگی هایی داره؟ 2. این مشتری جذاب رو کجا میشه پیدا کرد؟ آدرسش چیه؟ 3. این مشتری چرا و چطور خرید میکنه؟ و 4. محصول یا خدمت ما دقیقاً چه کمکی بهش میکنه؟ با پیدا کردن پاسخهای شفاف برای این 4 سوال، تکلیف ما برای بازاریابی و پیدا کردن مشتری بالقوه و تبدیلش به مشتری بالفعل راضی مشخص میشه. در برنامه‌های بعدی به مرور این موضوع رو بازسر میکنم تا با استفاده از اون بتونید سود بیشتری رو تجربه کنید.
الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
شکوه پا چر لبم ایران
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوص، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینند دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو، در عرش بادا بام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، عرض براندامش دنید، دشمن به زیر کامتان، ای نامداران بهشت، ره روان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت، نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، توس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و همچنین شماره پیامگیر 27-86-2098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده
یه برابرد قیمت داده بچه هم لالایی گفتیم بسه هم مثل خواب بره
چرا بخانه؟
به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام. چراغ‌های اضافه خاموش اما چراغ کسب و کار خانگی و محلی روشن لطفاً. اینجا چراغ خانه است، یک خانه کوچک رادیویی که با نور همت و غیرت صاحبان کسب و کار در ایران زمین روشن میشه و با روشنایی امید در دل تو کارآفرین مشاغل خانگی شب رو به صبح میرسونه. خدا قوت و رزق و روزیت وسیع انشاءالله. همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه اهالی این خانه در رادیو اقتصاد بمون. امروز هم قصد داریم با یک کارآفرین در زمینه کسب و کار خانگی آشنا بشیم و از انگیزه و سرمایه و مهارت‌های او برای راه اندازی کسب و کارش بپرسیم و ببینیم اگر ما هم بخوایم راه او رو در پیش بگیریم چه راهی رو باید طی کنیم. اگر آماده اید با ما هم سفر بشید تا به اتفاق بریم یک خانگی روشنه دیگه.
خب همه چیز از جایی شروع شد که ما خودمون احساس نیاز کردیم به یک محصول و برای منزل خودمون نیاز داشتیم به یه سری کارهای تزئینی مثل تابلو، مثل کارهایی که ست بشه باش کرد، مثل کوسن باشه، رانر باشه، فرش ست باشه، پرده باشه، لوستر باشه یا هر چیز دیگه‌ای. با بررسی که